بین مرجحات المفاضله که بین المرجحات
بحثی رو مطرح میکنن که این بحث دوستان عزیز بسیار هم ثمره داره، از مواردی که بسیار در فقه داره ثمره. مسئله هم اینه، بحث طولانی عبارتش یه مقدار رفت و برگشت در عبارت وجود داره، اما حجم مطلب کمه، زیاد نیست اما بسیار مهمه. خب بحث داره اینه که اگر یه روایتی مرجح خاصی داشت، روایت دیگری غیر این مرجح رو مثلا داشت، حالا ما کدوم رو مقدم بدونیم؟ فرض کنیم ما اینها رو ممیز نمیدونیم که ندونستیم مرجح هست. حالا اگر احد الروایتی مرجحی داشت، دیگری مرجح دیگری داشت، تساویه در عدد مرجحات دارن مثلا، اما کدوم بر دیگری مقدمه؟ آیا تقدم و تأخری بین اینها داریم؟ خب اگه نباشه چی؟ مقابلش رو اول تصور کنیم بعد بریم توی بحث. اگر ما تقدم و تأخر بین مرجحات قائل نشیم، بعد اون موقع دیگه ضابطی عامه، جهت عامه، قانون عامه نداریم. میگیم فلل فقیه ان یستنبه، فقیه بره وقتی دو تا روایت هست، یکی مثلا مخالفت عامه داره، یکی موافقت با کفا مثلا، و فرق حسب الفرق بین این دو هم تقدم و تأخری الهاز رتبه مطرح نیست، فقیه بره مجموعه قرائن روایت رو بذاره کنار هم، هر کدوم رو که تشخیص داد بهش عمل کنه دیگه ضابطه نه، مثل تحریم. ببینید یا میگیم بین اینها تقدم و تأخری داریم به صورت قاعده، اگه قاعده داریم دیگه احاله به حالت شخصی فقیه نمیدیم، بگیم قاعده اینه که شما هر وقت بین ایدو تا بود مثلا مخالفت عامه مقدمه مثلا، خود دیگه تمام میشه. اما اگر ما تقدم و تأخر قائل نشدیم چی؟ مقابلش، مقابل تو عبارت یکم مخفی اومده، مذکور نیست صریحا. مقابلش این میشه که اگر ما تقدم و تأخر قائل نشدیم، در واقع به فقیه میگیم ما قانون عامه‌ای برات نداریم دیگه، شما ای و ادله تحری کن، زحمت بکش، مجموع قرائن و صدر و ذیل جمع بکن، اگر آخرش هم به جایی نرسیدی دیگه باید بری سراغ قانونی که قائل بودیم،
یا تأخیر یا توقف،
قانونی که قائل بودیم تأخیر بود یا توقف، هر چی بود. اینطور
تا اینا خب بعد از مرجعات اصلا اینجا که مرجعات داریم
دارم میگم مرجعات مساوی هست. حالا در واقع داریم یه پله دیگه میریم، مرجعات رو بحث کردیم، حالا تو پله دوم اگه مرجعات هم با هم مساوی بودن چه، هنوز جای ترجیحه یا بریم سراغ قاعده بعدی که تأخیر بود یا توقف؟ میگیم نه، مرجحات هنوز جاری هم به یه شرط، اگر تونستیم ترتب درست کنیم توشون که یا علی ترتب هست، اگر ترتب نبود باز به فقیه میگیم که مجموع قرائن رو نگاه بکن.
جل حجت توش در درست میکنیم، یعنی میگیم شعار جل حجت کرده برای هر زنی که دست بردیم
مثلا،
زن شخصی
مثلا. خب حالا بریم سراغ مرجحات. خود مرجحات، این بحث در مورد تصور دو طرف محل نجا بود. تو مرجحات، مرجحاتی که ما داریم سه دستن کلن، حالا جمیع المسالک میگیم، حالا ما سه تا چهار تا مرجح قبول کردیم، شش تا قبول کردیم، دو تا قبول کردیم، اما سه دسته مرجح داریم. یه مرجحات رو بشون میگن مرجحات صدوری، مرجحی که تقویت سند میکنه، یعنی اصل صدورش رو از مولا درست میکنه، مثل شهرت. شهرت جبر سندی میکرد، سند ضعیف بود، نمیدونستیم آقا این اینو مولا گفت یا نه، گفت اگه مشکور عمل کردم پس معلوم شد قطعا از مولا اطمینان داریم، از مولا صادر شده. نمیدونیم صدور، یه سری مرجعات، مرجعات جهت صدور هست. جهت صدور چیه؟ قبلا بحث کردیم تقیه جزو جهت، جزو احکام جهت صدوره، نه صدوریه نه مضمونی، جهت صدوره. یعنی مضمون چیه؟ دلالت چیه؟ آقا میدونیم ظاهر این روایت اینه که حکم فلان شی فلان چیز است، تمام. این ماهو از ظاهر کسی شک نداره. سندش هم که نه، الهاز سندی هم میدونیم از مولا صادر شده، فرض کن متواتر هم هست. اما ما وقتی بقیه فتاوای اصحاب مثلا نگاه میکنیم یا سایر روایات نگاه میکنیم، میفهمیم این روایت که قطعا از مولا صادر شده، از حیث سندی مشکل نداریم، از حیث دلالی هم مشکل نداریم، ظاهرش اینه که حکم چیه یا نص برای این که حکم چیه، این روایت تقیه برای بیان حکم واقعی نیست، یا لعجل مصالح دیگه، جز اوامر امتحانیه برای بیان حکم واقعی نیست. به اینا میگن جهت الصدور، نه مربوط به دلالت است نه مربوط به سند. این نه از حیث دلالتی، الان مثالی که زدم مشکل نداریم، از حیث سندی هم مشکل نداریم، اما میدونیم حکم خدا هم این نیست، چون مثلا تقیه هست. یه سری مرجحات، مرجحات جهتی بهشون میگن، یعنی جهت الصدور. مثل چی؟ مخالفت با عامه. اگر دو روایت بودی که موافقی که مخالف عامه، موافق با عامه احتمال تقیه توش هست. یه سری مرجحات، مرجحات دلالی هست، مال مضمونه.
چهار تا شده
شما؟ موافقت با کساف. مثال این قسم موافقت با کساف، روایتی که علاوه محتوا موافقت با کساف یا با سنت قطعی است، مدلولش قوی تره تا روایتی که موافقت اینچنینی با کتاب یا سنت نداره. خب چرا این ستا رو گفتیم؟ دعوا سر خود مرجحات نیست. الان اگر کسی صفات راوی رو قبول کنه، تو کدوم دسته قرار میگیره؟ صفات راوی دسته اوله، چون صفات راوی امارت برای این که بفهمید این روایت از امام صادر شده. اگه قبول کرد ترجیح به احدث مرجح کدوم قسمته؟ جهتیه. اگه قبول کردید اینا مشخص. خب بله، پس اینا ما لذا سه دسته درست میکنیم که بحث ما همه رو بگیره. فعلا ما او بحث گذشته رو فعلا ترجیح اثر نمیدیم، اینجا لوی بحث میکنیم فعلا. خب حالا اینجا چند تا قول وجود داره، چند تا قول وجود داره. یه قول اینه که بین اینها هیچ تقدیم و تأخیر وجود نداره، یعنی ما نمیتونیم ملاک بذاریم. یه قول اینه که نه، تقدم و تأخیر داریم. تقدم و تأخیرمون هم این چه اینه که جهت و صدور یعنی مخالفت با عامه مقدمه بر بقیه.
استنادش رو روایت آزمانه.
حالا حالا قول صاحب، قول محقق بهبهانی، وحید بهبهانی معروف رحمت الله، یه قول که شیخ که آقای مظفر نقل کرده که قول محقق نائینیه، ترتیب داریم اما صدوری بر بقیه مقدمه. آقای مظفر یه قول دیگه هم داریم که نه ترتیب داریم اما ترتیب شرعیه و تابع روایاتی که هست، یعنی تابع شاهد جمع ها، نه مخصص ها، شاهد جمع ها بود. مثل مقبوله عمر بن حنزله که شاهد جمع بود، مرجح گفته بود بعد قالب توقف شده بود، یا مرفوعه زراره مرجح گفته بود قالب تأخیر شده بود، که بعد تو اینها تقدم و تأخری خود روایات بین مرجحات دارن حسب تقدم و تأخری که در روایات هست. یعنی تو خود روایت بین مرجحات تقدیم هست. مثلا حالا تو مقبول عمر بن حنزله اول صفات راویه، بعد مشهوره، به همین ترتیبی که در مقبوله.
هر مورد اوجون کنم روایت پیدا کرد،
تو روایات تقدم و تأخری هست، ما هم همون تقدم و تأخر به عنوان قانون قبول میکنیم از امام معصوم. یعنی دیگه ما در واقع بعد از جمع بین ادله شرعیه ای که در واقع به ما مرجعاتو گفتن و تقدم و تأخر توشون دیدیم، به اون تقدم و تأخر عرض میکنیم، اونو میکنیم قانون برای فقیه. میگیم آقای فقیه اول فلان مرجع، بعد فلان مرجع، بعد فلان مرجع، به همون ترتیب. حالا بحث میکنیم درش. حالا بحث
چون مرجعات جهت صدوری تحت عنوان قرائن غیر لفظیه میره.
خب حالا ببینیم چیکار میخوام بگم. آقای مظفر میفرماید که این نزاع مبناش چیز دیگه است، ما طبق اون مبنا باید بحث کنیم. ما باید ببینیم که یعنی چند تا بحث تو مبنا وجود داشته، اونها مؤثرن روی قولی که اینجا میخوایم بگیم. مثلا اگر ما قائل نشدیم به تعدی به مرجحات غیر منصوصه، مرجحات منصوصه همین سه چهار تا بودن که در روایات اومده بود، گفتیم یه قول دیگه ای داریم تعدی از اینها به مرجحات غیر منصوصه، بعد اونجا که میخوایم تعدی رو بحث کنیم یه بحثی داریم که ملاک تعدی چیه. اگر کسی گفت رسما من اصلا قائل به تعدی نیستم، یه طور باید حرف بزنم.
اگه کسی گفت رسما من قائل به تعدی ام، یه طور باید حرف بزنم.
آقای مظفرم تو ته دو تا به یه نتیجه میرسه، اما با دو زاویه.
آقای مظفر،
حالا دستبندی کنیم حرف آقای مظفر رو.
آقای مظفر میفرماید که آقا ما چون مقتضای قاعده ثانویمون ترجیح بود،
یعنی قاعده شرعی،
یعنی کی مرجح ها رو به ما گفت؟
شارع.
ما خودمون به مرجعات از باب ظن نوعی و اینا عمل نکردیم، نگفتیم چون مثلا اگر فلان رو با فلان مرجح را داشت پس اقرب الی الواقع است، ای حرفا نزدیم، گفتیم چون شارع گفت سمعا و طاعتا،
پس قول به ترجیح در فضای قاعده اولی نبود، در فضای قاعده
اولی یه بحث داشتیم، اونم جمع عرفی بود که گفتیم اگه جمع عرفی شد اصلا تعارض مستقر
نمیشه،
که او بحث عقلی بود، رفتی هم به شارع و اینا نداشت، گفتیم عقلا میگن این جمع عرفی بود اصلا تعارضی نیست، اما تو مقتضای قاعده ثانوی به ترجیح رسیدیم، ترجیحمون هم تعبدی بود. اگه کسی اینطوری اومد جلو لذا گفت من تعدی به مرجحات غیر منصوصا هم قبول ندارم، انما الكلام كل الكلام الامر كل الامر بيد الشارع في باب المرجحات، شارع هم گفته چهار تا، ما هم میگیم سمعا و طاعتا، دیگه بیشتر اضافه نمی کنیم. اگه اینطوری شد اون موقع همانطور که اصل مرجحات بید شارعه ترتیبشن بید شارعه، لذا من نه حرف او کسی که گفت نه اصلا ترتیب نداری، یا کسی که گفت مثل وحید بهبانی گفت مخالفت عامه، یا یک کسی دیگه ای گفت نه ترتیب باب مقبولات، من حرف هیچ کدوم اونا رو به یک معنا قبول ندارم، چون ملاک های هر شروعشون غلطه، ملاک بس اینطوری باید پای ریزی بشه، بگیم چون ما اصل مرجحات رو از شارع گرفتیم لذا ما تعدی را هم قبول نداریم، در ترتیب هم سر سفره شارعی، اینجوری حرف بزنید. بعد اگه اینجوری شد ممکنه ثمره عملی قول من با بعضی از ما موافق بشه، اما ملاک حرف من با ملاک اون اقوال فرق داره.
قول چهارم میشه جواب؟
نه، استدلال عوض شد، استدلال مظفر اینه، میگه اونا اینطور استدلال نکردن، اونا نمیدونم استدلالشون این چنین سر سفره اشاره با تعبد این ملاکی که ما گفتیم، اگه ما اینطوری حرکت کردیم آقا حواسا رو بدید. نه نه میفهمم. اگر اینطوری عرض دادیم آقای مظفر میگه که بریم سراغ ادله ای که مرجعات آوردن، بعضیا یه مرجعه دو مرجعه یه مرجعه ذکرن مثلا روایت حسن میجن گفت موافقت با کتاب ثم تخییر، مثلا تو اونها فل جمله مرجعات ذکر شده بود که اونها دلالت بر اصل حجیت با مسئله مرجعات میکردن، اما شاهدی بر ترتیب نداشتن. ما دو روایت شاهد بر ترتیبه، یکی مقبوله یکی مرفوعه زراره، مرفوعه زراره سنه
نداره
بلش کن میمونه مقبوله، عمدت الادله فی الباب مقبوله عمر بن حزم. تو مقبوله اول صفات اومده، شما صفات رو چون اصلش رو قبول نکردیم سالب انتفاع موضوع میشه، اگه قبول میکردیم صفات اولی میشه. بعد فان المجمع علی لا ریب فی بدر که شاذ النادر بود که معنای
شهره
بود، بعد از شهره دو تا مرجح در عرض هم اومده بود، موافقت با کتاب مخالفت، دو تا رو در یه جواب گفته بود امام. پس ما اگر این چنین شد با این استدلال اول مشهور ثم دو تای بعدی در یک رتبه، یعنی بین اونها تفاضل و ترتبی مطرح نیست.
اگر یکیشون داشت
جانم میگیم الان ادامه میدیم،
اگه استفاده قابل میشه تک مقدم بشه
به همین مقدار میشه توقف ادامه ای داره، اما
استفاده قابل میشه
تک مقدم میگن ملاک. ببین ملاک های مزفر ملاک قشنگی شد، گفت اگر من گفتم تعدی قائل نیستم، چرا قائل نیستم؟ دلیل رو بگید. دلیل اینه که مرجحات مال مرحله قاعده ثانوی هست، یعنی مال مرحله تعبد به شارع هست، وقتی اصلش زمام بحث شد تعبد به شارع، مرجحات هم تعبد به شارع، لذا مسئله تعدی به مرجحات غیر منصوصه مطرح نیست، وقتی مطرح نیست ما میمونیم و جناب آقای شارع ترتبش هم به دست شارع. آقای مظفر میگه اما اگر کسی گفت ما تعدی را قائلیم، تعدی را قائل. دوستان دقت کنید اینجا با یه نکته، آقای مظفر یکم اینا شلوغ تو مطالبش، یعنی قسم اول و دوم جایی با هم قاطی شده، من تو عبارت حاشیه‌اش رو نشون میدم، اما کل حرف همین سیر ثنائیه که دارم عرض میکنم. یعنی ایشون دنبال ای بوده عبارتای مقداری ممکنه رفت و برگشت داشته باشه، تهش ای در میاد آخرش. آقای مظفر میگه اگر ما گفتیم تعدی مرجعات منصوص قائلی، تو بار خود این دو سرز داره، یه بار میگیم تعدی قائلی به این معنا که عقل حکم به تعدی میکنه، یعنی دقیقا مقابل شکل اولی که داشتم سیر استدلال میومدم. تو اول شکل اول چجوری بود؟ گفتم چون مرد بحث ترجیح در فضای قاعده ثانویه به ید شارع تعبده، لذا هم عددش هم شکلش هم ترتبش به ید شارع. این داره میگه نه، من تعدی قائلم. چرا؟ چون عقل حکم به تعدی، که بعد اگه کسی اینطوری حرف زد بعد او استدلال رو جواب بده. استدلال او کسی که میگه باب ترجیح در فضای قاعده ثانویه در فضای تعارض مستقره به ید شارعه، اونو باید جواب بده. چجوری رفت سراغ حکم عقل؟
یعنی یه
بار فکر
بنای اوغلا
مثلا این خبر واحد، مثلا اینا میگه لوازمش میشن دیگه. خب اما اگر کسی گفت که من تعدی رو قائلم، اما نه به این زبون،
من آتش شاره
آفری میگم تعدی، چون از ادله باب مرجحات یه ملاکی در میاد، یعنی مثلا شاره صفه مرجح گفته بعد آخرش یه قانون عامه داده گفته هر آنچه که این ملاک را دارد هو المرجح، مثلا
ملاک غیرنه
دیگه، اون موقع ملاک رو شارع داره میده. در واقع داریم میگیم ما تعدی میکنیم از این ستا به غیر این ستا، چون شارع عام میداده اون موارد مورد تعدی ما مصادیق این عامن، مصادیق این قانونن. این دیگه باستن کفر شارعه، یعنی در واقع ادامه همون سیره. او داره میگه من با شارعم، شارع امر باب مرجحات دست شارعه، شارع به ما هر چه داد ما عمل میکنیم، لکن شارعه قد اجرا قاعدتن عامتن فی باب المرجحات و نحنو نطبقه، تطبیقش بکنیم الان موارده. او داره اینطوری حرف میزنه. آقای مظفر میگه که این حرف قائل داره، این دومیه. قائلش کیه؟ شیخ همساری. شیخ گفته من تعدی میام، قائل به تعدی هم، اما نه قائل به تعدی به اون شکل، قائل عقل و اینا، قائل به تعدی هم چون شارع از پی ادله باب ترجیح یه قانون عام فهمیده. قانون عام چیه شیخ؟ شیخ میگه قانون عامی که من فهمیدم ما هو الاقرب الی الواقع، انما الملاک کل الملاک فی باب المرجحات شرعن ها نه عقلن. شرعن چیه؟ اقربیت و علل واقع، هرچی شد اقرب علل واقع من اون عمل میکنم باش.
این هم باید شارع بده؟
آمین شیخ داره که شیخ میگه شرعیه،
بیشتر به تمیز میخوره.
حالا یه دقیقه بریم تا آخر، جایی نرید فعلا، بذارید دستبندی حرفای مظفر من به پایان برسونم. یه درس خارجی داره برامون میگه، همه اقوال داره دستبندی میکنه آقای مظفر، تمامش کنیم بعد بریم جای دیگه. آقای مظفر میگه اونایی هم که مرجحات رو تعدی رو قائلن اما عقلن نه شرعن، عقلن قائلن، اونا هم ملاکی که قائل شدن عقلن الاقربیت و علل، پس ثمره عملی نداره اختلافمون با هم، اما ثمره علمی داره. لذا پس یا قائل به تعدی میشویم یا قائل به تعدی نمیشویم. اگه قائل به تعدی نشدیم که همون چیزی بود که گفتم، اگه قائل به تعدی شدم باز ملاکم اقربیت علل واقعه. آقای مظفر میگه در اینجا که ما قائل به تعدی میشیم ملاکمونم اقربیت علل واقعه، حق باز با سیر استدلالی شیخه، نه با سیر استدلال یا اونایی که قائل به عقل شدن. اگه ما با این سیر استدلال اومدیم در واقع قبول کردیم که ملاک رو شارع باید به ما بده، در واقع اینو قبول کردیم دیگه. خب اگه اینجا رسیدیم چی میگیم؟ آقای مظفر میگه دوباره من میگم نگاه میکنیم به ادله شرعیه، تا هر جایی که ادله شرعیه ترتب دادن باز با هم ادله شرعیه، فالمتبه و الدلیل. هر جایی به بعدم ادله گفتن قانون، باز فالمتبه و القانون. در ادله شرعیه ترتبیست، همه حرف گذشته، بین صفات ثم مشهور ثم در عرض واحد مخالفت عامه و موافقت با کتاب. اگر نبود هیچ کدوم از اینها فالمتبع هو قانون الاقربی الال واقع. آقای مظفر میگه پس فتوامون این میشه، ما چون صفاتو قبول نداریم قانونمون این میشه الاول المشهور ثم در عرض واحد موافقت با کتاب و سنت مخالفت عامه. در پله نهایی اگر هیچ کدوم از اینها نبود یا اینها بودن با هم مساوی بودن به ملاک اقربیت الالواقع فللفقیه ان یستنبت ما شاء من جمیع القرائن الموجود فی المقام ثم یحکم على طبق قرائن. ممکنه فقیه در یه روایت موافقت عامه باشه، در یه روایت مخالفت عامه باشه، در یه روایت موافقت با کتاب و سنت باشه. تو باب طهارت مثلا فقیه میاد همه قرائن جمع میکنه، میبینه اون روایت که موافقت عامه داره قوی تر مجموع قرائنش، حکم میکنه به این. یه بار دیگه تو باب صلات به همین جا میرسه، یه روایت موافقت با کتاب داره، یه روایت مخالفت با عامه داره، مجموع قرائن اون روایت مخالف با عامه قوی تر از این که حکم میکنه. این میشه خلاصه حرف من مظفر. حالا همینه بخونه تو عبارت ببینیم چجور در میاد این دستبندی. یه که من خودش شلوغه قرائن دیگه بسه فقیه هم مجموعه قرائن دیگه دیگه ذوق فقیه ها شد. یعنی ممکنه بگیم که مثلا الفاظ مستعملی در این روایت بیشتر موافقت داره با لسان معصوم با الفاظ با اون بعد خلافه قدیم دیگه میشه باشه. ان المرجحات جملتها ترجع الى ثلاث نواحی ناهیه لا تخرج عنها، از این ستا خارج نیستن. ما یکون و مرجحا لصدور و یسمى المرجح الصدوری. چیه صدور؟ و معنای مرجح صدوری که ان المرجح یجعل صدور احد الخبرین. یادم رفت یه بحثی دارم اینم بگم براتون. محقق ناینی آقای مظفر، محقق ناینی استاد مستقیم آقای مظفره، چون مبنی محقق ناینی رد میکنه. محقق ناینی گفتم قائل شد به این که مرجحات صدوری از فقیه مقدمه. خب چرا مرجحات صدوری اقدمه؟ محقق نا این یه استدلال گفته، گفته عقلا بابا ثبت العرش ثم منقش. عقلا اول تو صدورش اثبات بکن از معصوم، بعد دعوا کن سر سر دلالت و جهت صدور. وقتی عقلا صدور بر جهت صدور و دلالت مقدمه، پس مرجح صدوری از اودو بر اودو مرجح مقدم. محقق نائینی بلاخره حل بسیط مقدم بر حل مرکب. از اعترضت که لفظتون هنا خمس مراحل متوالیه، خدا رحمتت کنه مظفر. پنج مرحله، تو پنج مرحله اول مای شرح اللفظ بود، بعد مای شارحه بود، بعد حل بسیطه بود، بعد حل مرکب بود. اول حل بسیطه اثبات بکن اصل صدور صدوری هست، بعد در مورد حل مرکبش بحث بکن صدورش چه نوع صدوری، دلالت ماهو و ساده چه نوع دلالتی در محقق نایی. آقای مظفر جواب میده، آقای مظفر یا آقای محقق نایینی استدلال درست، اما ببخشید اما هیچ ربطی به مدعا نداره. چرا؟ دقت کنید مدعا چیه؟ روایتین متعارضین این هم کدومشون مرجحشون بر دیگری مقدمه؟ اینا مقام بحث حجت هست، ممکنه ایچون مطابق با واقع نباشه. پس اینجا بحث تعبدی داریم میکنیم سر مقام ترجیح بین المتعارضته. و حرف شما که صدور بر اصل بر بقیه احکامش مقدمه، یه بحث واقعی، حرف درسته،
پس بین مدعا و استدلالی که شما میکنی فرق هست. استدلالت اینه که صدور بر بقیه مقدم است، نحن نسلمه، اما نتیجه اینه که پس مرجع صدوری مقدم بر سایر مرجع است، نحن لا نسلمه، چون همش با قام بحث حجت معتبر است. ممکن دو تاش زن باشه، ممکن تاش حکم ظاهری باشه، هیچ وقت مطابق با واقع در
نه.
نه پس نتیجه ربطی به مدعا نداره.
درست گفت آزا این حرفش و مبنا خودش که همه این نیست، چون گفت حجیت تا کجای رفته معارض پیدا نکنه.
اگه شعره بخواد با بنا اقلا عمل کنه، اون موقع قبول قانون بنا اقلا در فضای حکم ظاهریه. حد درست بود، حد نایی درست بود. شعره وقتی میخواد با اقلا حرکت کنه، ببین شاره خود نمیاد زیر پای تو رو لغ کنه بهت بگه که این مطابق با واقع نیست. شاره خودش دنبال تعبد به انه و هول واقع. وقتی شاره دنبال تعبد به انه و هول واقعه، پس مرجع صدوری اولای از سایر مرجعات. همانطور که اگر واقع بود صدور اولای از این سیستم، با سیستم نائینی که لسان جعل حجیتش لسان القاء احتمال خلافه موافقه. هندسه نائینی هندسه درستیه.
بخونه
ان المرجحات خب ما يكون مرجحا للصدور ويسمى المرجح الصدوري ومعنى ذلك معنى المرجح الصدوري که ان المرجح يجعل صدور احد الخبرين اقوى اقرب من صدور الاخر و ذلك مثل موافقه المشهور صفات الرجح ما يكون مرجحا لجهه الصدور ويسمى المرجح الجهتي چیه؟ فإن صدور الخبر المعلوم صدور حقیقتاً، اگه خبر قطعی صدور بود او تعبده زن معتبر بود، اما قد یکون این صدور لجهت الحکم الواقعی که با بایی کار میکنه و قد یکون لبیان خلاف الواقع، حالا لا تقیته او غیر تقیه من مصالح اظهار خلاف الواقع. هزار تا مصلحت است آقا، مصلحت تدریج در باب احکام، مصلحت سکوته، مصلحت تقیه، مصلحت اظهار خلاف واقع، همه اینها هیچ کدومشون واقع نیستن بالاخره. و ذالک هم مثل ما اذا کان الخبر مخالفن لعام، فانه این مخالفت با عام یرجح و ترجیح میده فی مورد معارضته به خبر آخر موافقا للعامه که ان صدوره کان لبیان الحکم الواقعی، مخالف عامه بیان حکم واقعیه، لانه لا يحتمل فی اظهار خلاف الواقع به خلاف الاخر، احتمال داده نمیشه در خبر مخالف عامه که بخواد برای بیان تقیه باشه به خلاف موافق عامه. ما یکون مرجحا للمذمور دلاله و یسمى المرجح المذموری فذلک مثل موافقت کتاب و سنه. اینا میگن مرجحات دلالی در واقع. اذ یکون مضمون الخبر الموافق اقرب الى الواقع فی النظر، با مبنای خبر موثوقم به وارد بحث بشید، با مبنای خبر صدق وارد بحث بشید، با مبنای خبر حجیت خبر عادل هم وارد بحث بشید، او ستار با او ستا بید وارد بحث بشید، ببینید ثمره بحث چی میشه. بعد اینکه کل بحث تا آخر خوندیم ها، بعد شما خودتون تو مباحثه با هر کدوم از حد و ستا جدا بیاید فکر کنید، ببینید لوازم بحث چی میشه. نمیخوام مراد تحقیق کنید، میخوام فکر کنید لازمه خبر عادل چیست، لازمه خبر موثوق به چیست، لازمه خبر ثقه چیست، خودتون فکر کنید. فقط وقع الکلام فی هذه المرجحات که ان المرجحات مترتبتون عند التعارض بین المرجحات او ان المرجحات فی عرض واحد الا اقوال. چند تا قول الاول ان المرجحات فی عرض واحد، فلو کان احد الخبرین المتعارضین واجدا لبعض المرجحات و الخبر الاخر واجدا لبعض آخر وقع التزاحم بین الخبرین، تزاحم بین دو خبر پیش میاد. فیقدم علی اقوى مناطن فإن لم يكن احدهما اقوى مناطن تخير بينهما، نخير تخير بينهما، فهذا هو مختار الشيخ صاحب الكفاية. آقا استعمال نداریم تو عرب تو خیره مطابق با قواعد ها، اما تو خیره استعمال نداره. تخیره باب تفعله، تفعله را متابعه بگیرید، لا متابعهش که حکم فعل لازم پیدا میکنه در معنای فعل مجهوله، مجهول متعدی مثل فعل لازم، مثل فعل متابعه، لذا همون تخیره بخونیدش که استعمال فصیحه ولو مطابقه با قواعده ها، اما استعمال بلاغت فصاحت نداره. از ثانی انها مترتبتون. این اگر آقای سبحانی نوشته بود یا من نوشته بودم یا آقای خویی نوشته بود یا این آقایون نوشته بودن یا امام نوشته بود یا کسی که عرب زبان نیست نوشته بود، بعد میگفتیم مطابق با قواعد نوشته. مظفر، آل مظفر، اینا بزرگان عربن، اینا قبیله دارن، عشیره دارن در عراق. شعر فصیح میگفت آقای مظفر. این کسی که عربه استعمال غیر فصیح انجام نمیده، با سیستمش سازگار نیست. میدونم، میخوام بگم این مال آقای زارع سبزواریه، این عاشق عباس علی زارع سبزواری فارسه از خود. فارس ها اشکال نداره اینطور بنویسن، مطابق با قواعدی نویسن، تو محیط عرب زندگی نکردن. از ثانی انها مترتبه چی؟ ایشون ناراحت هست مدتیه، من خبر دارم ناراحته، مگه نه؟ و یقدم المرجح الجهتی. اگر میگفتیم که ایشون فقط یه جا رو خوشحال میشد، اگر میگفتیم که این تو محیط کرمان باید زندگی کنه، ایشون لذت میبرد. مثلا مهدی علی اگر بگیم تو محیط تهران، مثلا تهران چیز بلادی کبیر است، منطقش هم باید بگیم که و یقدم المرجح الجهتی علی غیره فالمخالف للعامه اولا بالتقدیم على الموافق للعامه و ان كان مشهورا هذا هو المنصوب للوحید البهبهانی. وحید بهبهانی هم قسم حضرت قدیم های جدی، وحید بهبهانی قسم حضرت عباس خورده بود، تنفیر سیف زلتقار هم آمده هم اخباری ها به همه در مقابل اینا محکم ایست داره. از ثالث انها مترتبه ولیکن علی العکس من الاول کتاب ای انه یقدم المرجح الصدوری علی غیره فیقدم المشهور الموافق للعامه على الشاذ المخالف للعامه. ترتیب بدیم این علل عکس من الاول غلطه ها، این که انه قول اولی آی مظفر آورده بود که یه عکسشه، بعد قول اول حذف کرده خوبیش. این عبارت غلطه. هذا هو ما ذهب علیه شیخون النائمی. الرابع انها مترتبه اما حسب ما جاء فی المقبوله او فی الروایات الاخرى با ان يقدم مثلا بحسب ما يظهر من المقبول المشهور فانتصاب يا في الشهره قدم الموافق للكتاب والسنه فانتصاب يا في ذلك قدم ما يخالف العامه. نه اینکه تو نسته ببینید آقای مظفری قول قبول نداره، این قول چون توی مقبول اول موافقت با کتاب اومده بعد مخالفت با عامه، بین اینا تقدم تاخر قائل شده. این روح استدلالش با روح استدلال آقای مظفر سازگار نیست جان. باید صاحب صفا هم سازگاره. آقای مظفر میگه که صاحب صفایی گفته هیچ تقدم تأخر نداریم. چی میگه نداریم؟ ما ملاکمون، ملاکی که داریم چیه؟ ملاکمون تعبده. اون تعبده این ملاک به جلو صناعت و اصولی که درست باشه ببینیم به کجا میرسیم. و فی الحقیقه این هذا الخلاف ليس بمناط واحد بل یبتنی علی اشیاء. یکی از مقدمات اینه که ان النزاع یبتنی علی القول به وجوب الاختصار علی المرجحات المنصوصه. اگه گفتیم اختصار بر مرجحات منصوصه، فان مقتضا ذلک مقتضای اختصار این است که ان یرجع الی مدادلالت اخبار الباب، به سراغ اخبار، و الی ما ینبقی من الجمع بین الاخبار بالجمع العرفی فی مختلفت فی. پس اخبار باب تا اخبار علاجی با هم تعارف نمی‌سازن، چجوری جمع عرفی کنیم بین اینها؟ فقط در این جمع عرفی کلام طویل لکثیر من الاعلام یحتاج استقصاؤه الی کثیر من الاطراف. میگه می‌سازن، اگر هم پیداش کنیم شاید کل عبارت های مظفر خراب بشه. فالذی نقوله علی نحو الاختصار این است، خلاصش این است که انه یبدو من تتبع الاخبار، اجتهاد خودم از فقه ها، فقه استدلالی در واقعشون داره رو ادله کار میکنه، میخواد قاعده استخراج کنه از ادله. خب یبدو من تتبع الاخبار که انه لا تفاضل فی الترجیح بین الامور المذکوره فیها، در اخبار تفاضل نیست. من به شما گفتم چی؟ گفتم آقای مظفر میگه تفاضل هست، اول به ساقت صفات راوی بعد شهره بعد. اما الان ببین عبارت ایزره رفت و برگشت داره، آخرش به اونجا میرسه که انه خود ایشون دلش مطمئن نیست. ببینید لا تفاضل فی الترجیح بین الامور المذکوره فی الاخبار و یشهد لذلك که تفاضلی نیست اختصار جمله من الاخبار علی واحد من المرجحات. بعد از اخبار فقط یه مرجح آوردن که بعدش هم بعضیا تاخیر گفتن، بعضیا توقف گفتن. ثم ما جمع المرجحات من الاخبار، اونایی هم که شاهد جمع مثل مقبوله و مرفوعه علی تقدیر الاعتماد علی المرفوعه لم تذکر این مرجحات را کلها، همه را نگفتنه، با هم مساوی نیستن در عدد، کما لم تتفق فی الترتیب بینها، تو مرفوعه مطابق با ترتیب مقبوله ذکر نشده. نعم، حالا نعم برمیگرده میرسه با همه حرف. ان المقبوله التي عمدتنا في الباب والتي لم تستفد منها الترجيح بالصفات كما تقدم ذكرت الشهره اولا و يظهر منها که ان الشهره اكثر اهميتا من كل مرجح. شهره مهمتره. و اما باقی المرجحات فقط یقال که لا یظهر من المقبول الترتیب بینها، گفته شده قد یقال، نمیگه عقولها، اما آخرش به همین جا میرسه. قد یقال که ترتیبی ندارد به کیفه و قد جمعت. دلیل چیه؟ دلیل این که ترتیبی نیست بین دوتای بعدی. قد جمعت المقبولتو بین المرجحات فی الجواب عندما فرض السائل الخبره این مشخابی انفی شهره، توی جواب دوتا رو ذکر کرده. و علا کل حال فإن استفاده ترتیب بین المرجحات من الاخبار مشکلتون جدا، اما ما عدا تقدیم شهره علا غیره. خوشت ترتیب آخرش همون چیزی که ما گفتیم، اما با لسان محکمی نمیگه آقای مظفر اینو فعلا. و منها حالا مبنای دیگه، انهو این بحث در واقع ترتیب مفاضله یبتنی بعد فرض القول، بعد فرض القول به تعدی الى غیر المرجحات المنصوصه. علا اگه قائل به تعدی شدیم خودش دو مبنات دیگه، دو مبنات من سنایی کردم براتون. ان القاعده هل تقتضی تقدیم المرجح الصدوری علی المرجح الجهتی، یعنی حرف نائینی نه حرف محقق وحید بهبهانی، او بالعکس حرف وحید، او لا تقتضی شیئا منهما حرف آخوند خراسانی، و علی تقدیر الثالث که حرف آخوند بهتره تا او دوتا، لابد ان یرجع الى اقوائیت المرجح فی الکشف عن مطابقت الواقع، رفت سراغ ملاک. اما ببینید سنائی وارد بحث شد اونطوری که بهتون گفتم که از اول سنائیش میکرد که یه بار با همون ملاک شرعی میان شارع است ملاک رو داده، یه بار با عقل میان سنائیش نه، حالا میاد در انتها ببینید. فکل مرجحن یکون اقوا من هذه الجهه این کان، ای مرجحن کان هو اولا به تقدیم. و قد اثر شیخون النائینی علی الاول، گفته صدوری مهمتره، ای انه یرا ان القاعده تقتضی تقدیم المرجح الصدوری علی المرجح الجهتی، به صدوری رو اولا. آقا این حاشیه‌ای که دارم میزنم برای ریاضی کردن متن‌ها، ترتیب دادن به عبارات های مزفره و بنازاله. این روش فضای طباطبایی یاد گرفتیم تو حواشی اصلا. آقای طباطبایی وقتی عبارات ملا صدرا شلوغه که همیشه شلوغه، دعوش هم اینه، باید هم اینطور باشه تا بتونه تأسیس مبنا کنه. اگر ما یه اصولی داشتیم که رسائل شیخ و این بلایی که آیت آبا تبایی سر اسفار رو برد سر رسائل شیخ می آورد، مکتب شیخ پربار می شود. آیت آبا تبایی حاشی بر مکتب مورد صدرا می زنه، ریاضیش می کنه، بعد میگه حالا این استد، این مدعایی دلیله، اینم ثمرات دلیل ریاضی، بعد میگه حالا بمونید تا مورد صدرا حرفای منه بزنه. یه پاورقی بزرگ اول فصل میزنه، بعد ملا صدرا که هی ذکر میکنه میگه این ثمره سومه، پاورقی میزنه این ثمره دومه، این ثمره اوله، این اونه، این بدری نشون میده که ملا صدرا در واقع فکرش این بوده، اما لعجله یه سری اقراض اینا رو پخش کرده در عباره. حالا اینجور ما داریم حواشی میزنیم به عبارت های مظفر تا جمعش کنیم در واقع، تا بعد ببینیم آخرش میتونیم خبرش کنیم یا نه. یاد بگیرید وقتی میخواید یه مبنا رو بررسی کنید، اول صدر و ذیلش رو کامل ببینید، به احسن وجه اول ارتقاش بدید تو جمع کردن، بعد شروع کنید حاشیه زدن، هی انقلت نکنید علکی. خب و بنا ذالک علی کون الخبر الصادر، بنا نائینی این بود که کون الخبر الصادر لبیان الحکم الواقعی لال قرض آخر، یعنی چی؟ یعنی جهت صدور، این که لقرز جهت بیان حکم واقعی است، لال جهت آخر، جهت آخر یعنی تقیه و نحوه ها، ای یتفرع علا فرض صدور الخبر حقیقتا او تعبودن. اول باید خبر صدور پیدا بکنه تا یه حرف بزنی. این ها این خودش تعبودن میگه دیگه، اشکال مزفرش وارد نیست. چرا؟ خودتون فکر کنید باشه، لأن جهت صدور من شؤون صادر، اول صادر بشود، الخبر و صادر بعد جهت صدور داره. فما لا صدور له لا معنا للكلام ان که انه صادر لبیان الحکم الواقعی او لبیان غیر حکم واقعی. و علیه بنابراین فاذا کان الخبر الموافق للعام مشهورا و کان الخبر الشاذ مخالفا للعامه کان الترجح للشهره دون مخالفه الاخر للعامه، لأن مقتضی الحکم حجیت المشهور عدم حجیت الشاذ. رسید به حرف شما، مقتضای حجیت مشهور این است که شاذ حجت نیست، فلا معنا لحمله شاز على بیان الحکم الواقعی لیحمل المشهور على التقیه، تا باید کنیم مشهور حمله بر تقیه کنیم، چون اصلا اون شازه ساده لا تعبده به صدور شاز نعزن رفت به سمت مویز الحجه، یعنی مرجح صدوری هم یعنی لقائل ان یقول آقای مزفر اصلا نائمی تو این مقام بحث نکرده، نائمی که گفته صدور مقدمه بر بقیه است و صدور ممیز دیده نه مرجح، پس نائمی هم تو مرجحات با شمای مزفر همراه، این هم یه قول دیگه الان اصلا یه عبارت احتمال ای فرضم در اومد، حالا بعد این عبارت نائمی ببینیم چی میشه، اما با اینجور نمیشه بعدش حقوق مزفر ان المسلم انما او چیزی که مسلمه انما هو تأخر و رتبت الحکم به کون الخبر صادرا لبیان الواقع و لغیره مرجح جهتی عن الحکم به صدور الخبر حقیقتا او تعبده صدور از جهت صدور او مقدمه و توقف الاول على الثانی جهت صدور توقف و جهت صدور على الصدور ولكن ذلك غیر المدعا، این غیر از محل بحث ما، مدعا چیه؟ هو توقف و مرجح صدور علا مرجح الجهه، اینجا اول و ثانی اشتباه ذکر شده، فانه ليس المسلم نفس المدعا، مدعای شما مرجح صدوری را مقدم کردنه، دلیل شما صدور را مقدم دیدنه، لیسه این اونی بلا یلزمه، دلیل شما لازم نمی آورد اون محل بحث را، اما انه لیسه نفسه و فواضح واضحه که مدعا با دلیل نمی سازه، لما قلنا من ان المسلم هو توقف الجهه على الصدور و هو بالبدیهه غیر توقف مرجح الجهه على مرجح الصدور الذي هو المدعا، این غیرشه، و اما انه لا یستلزم لازم نمی آورد مدعا را فکذالک واضح، بازم واضحه، چرا؟ فانه اذا تصورنا هناک خبرین متعارضین، اگه ما دو تا خبر متعارض دیدیم، یکی مشهوره اما موافق عامه، یکی شاذه اما مخالف عامه، ببین آقای مظفر میدانی به نائینی میگه شما خوب کن، آیا واقعا اطمینان پیدا میکنی به ترجیح؟ فان ترجیح لشاذی که مخالف عامه است، ساعت چند شد؟
12
ها؟
12
تمام؟
3 دقیقه مونده،
انما يتوقف على حجيته الاقتضائيه على حجيته الاقتضائيه الثابته له في نفسه، بابا قبلا گفتیم حجیت روایت یا حجیت اقتضائی بعد از باب تعادل تراجی فعلیت پیدا میکنه، یا حجیت اقتضائی داره و این حجیت اقتضائیش متوقف بر فعلیت حجیتش نیست، فعلیت حجیت خودش نیست، دلیل خبر واحد شامل این میشه فعلیت حجیتی هم نداره، ولا علا عدم فعلیت حجیت المشهور فی مقباله، یه مشهوری بود که موافق عامه مقابل این، نه این که او حجت نشود تا این حجت بشود، حجیت اقتضایی داره، بل فعلیت حجیت شاز تنشأ من ترجیح للشاز بالمخالفه، بعد که ترجیح با مخالفت پیدا کرد یترتب علی حجیت الشاز این اذن عدم فعلیت حجیت المشهور، نتیجه این میشه که مقابل دیگه حجت و کذالک، یعنی نه این که ای اونو رد میکنه یا او اینو رد میکنه، اول مرجح میاد اینو فعلیت میبخشه بعد او رد میشه، و کذالک ترجیح للمشهور، حالا مشهوری که موافق عامه بود ترجیح به شهرش، انما یتوقف ترجیحش علا حجیت الاقتضائی از ثابتت لغو فی نفسه، اول عدله خبر واحد شامل او بشود تا بعدا نوبت به ترجیح برسه، لا علا فعلیت حجیته، نه اینکه خودش باید حجیت بالفعل داشته باشه تا مرجح بیا، ولا علا عدم فعلیت حجیت شاذ فی قباله، نه اینکه طرف تعارضش باید رد بشه تا ای قبول بشه، پا چه کار باید بکنیم؟ فعلیت و حجیت المشهور تنشأ اولا حجیت اقتضائی دا ثم تنشأ من الترجیح لحظه شهره، شهره شامل حالش شد و یترتب علیها حین اذن وقتی ای قبول شد عدم فعلیت حجیت شاذ المعارضه مقابلش رد میشه، وقتی این سیری که من گفتم واضح شد، فکما لا یتوقف الترجیح به شهره علی عدم فعلیت شاذ المقابله له، کذالک لا یتوقف الترجیح بالمخالفه على عدم فعلیت المشهور المقابله له، دو تا مساویه، و من ذالکی یتزه که کما یقتضی الحکم به حجیت المشهور عدم حجیت شاذ، همانطور که حجیت مشهور نتیجهش عدم حجیت شاذ است، اما فلا معنا لحمل المشهور علا بیان الحشم الواقعی، کذالک یقتضی الحکم به حجیت شاذ عدم حجیت المشهور، شاذ هم نتیجه میدهد عدم حجیت مشهور را، فلا معنا لحملهی علا بیان الحکم الواقعی. به عبارت دیگه هیچ کدوم مفادشون بیان حکم واقعی این لو محفوظ نیست. و لیس الاول اولا به تقدیم من الثانی، دوتا حجت هست، یادمون نره دوتا حجت هم با قوانین بابا حجت، دوتا هم یکسان هست، هیچ موضعی هم در مقابل هیچ کدوم با نداری، دوتا مطابق با قوانین حجت، اول ادله اولیه میان مقتضی حجت رو درست میکنن، بعد ادله باب تقدیم میان فعلیت حجت درست میکنن. نه اذا دل دلیل خاص، بله اگر یه دلیل خاص باشد مثل مقبوله، علا اولویت شهره به تقدیم من المخالفه، شهرت مقدم بر مخالفت است مثل مقبوله، فهذا شیء آخر و مقتضی الدلیل لا انه مقتضی قاعده و النتیجه انه لا قاعده هناك تقتضی تقدیم احد المرجحات علی الاخر، قاعده ای نداریم، بله ما عد شهره، دلیل شهره چیه؟ التی دلت المقبوله علی تقدیمها و ما عدا ذلک فالمقدم، اگر ما به اینجا نرسیدیم مقدم چیست؟ هو الاقوام ناسن، یعنی چه اقوام ناسن؟ یعنی ما هو الاقرب و الالواقع فی نظر المجتهد، مجتهد همه قرائن جمع کنه ببینه چی نظر میده، فعلم یحصل التفاضل من هذه الجهه، وقتی فضیلتی برای هیچ کدوم از این مرجحات در این جهت پیدا نشد، فالقاعده هی التساقط، وقتی مرجحات کارو به پایان نرسوندن ما میمونیم و دو روایتی که متساوی هست، وقتی متساوی شدن قاعده بعدی تساقط بود نه تخییر، و مع التساقط یرجع الى الاصول العملیه التي يقتضيها المورد. میگه آقا مرجح به پایان نرسید، زحمت میکشه، اگر به نتیجه رسید چه رسید، ها میگه تساقط، اینا هاشون خواستم حالا بگم اول تساقطش در بیا. آقای مزفر دوباره نه اول قواعد اولی و ثانویه نگفت، دوباره به جا توقف میگه تساقط، یارتون اونجا هم تساقط رو میذاره جلو تخییر و ترسیم،
دوباره اشتماع
شد هم بحث بعد هم گفتم اما عبارت چه نفرندم
فردا محاکمه میکنه دین اعتقاد رو توجه اینجا با
تمامش کنم اول.